بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بالاخره از این آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و همچنین ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ما باشیم و این آیه شریفه استفاده کردیم که وجه و کفین که ظاهر هست نوعاً الا ما ظهر منها، یعنی اون چی که ظاهر هست عادتاً و ظاهر هست نوعاً، این نوع و عادت هم این روشن باشه که مراد نوع و عادت زنان عرب فقط نیست. این شارع مقدس در این موارد زن رو قالب و جنس زن رو در نظر میگیره، اون وقت نوعاً زن وجه و کفینش ظاهره و از این نظر گفتیم که از آیه شریفه این استفاده میشه و نکات مهمی که در این جهت بود بیان کردیم. اون وقت خود این ولی از ردن به خمرهن علا جیوبهن، که جیوب جمع جی به معنای صدره، که زنها خمار و مقنعه خودشون رو چون در زنهای جاهلیت به این نحو بود که از پشت گوش به پشت می انداختن، گردن و سینه پیدا بود. آیه می فرماید که این خمر رو طوری می اندازن که جیوب و صدر و سینه اینها رو بپوشانه. خود همین قرینه است بر این که پوشش وجه لازم نیست. و الا می فرمود ولی از ربنه به خمرهن علا وجوههن و جیوبهن، اما فقط جیوب رو آورده، خمار مقنعه عرض میکنم. حالا خمار بگیم با مقنعه یک معنا داره، کمان که بعضی از بزرگان مثل صاحب مدارک قائل شدن، یا بگیم از جهت بزرگی و کوچیکی بینشون اختلافه. ما قبلا در معنای جلباب اونجا اشاره کردیم به این معنا، اما خمار اونی که نه خمار عرض میکنم، خمار موی سر رو مسلم میپوشونه. زنها هم طوری بوده که موی سرشون رو میپوشوندن و به پشت میانداختن خمار رو. آیه میفرماد اینا رو جیوبشون هم بیاندازن. پس معناش این است که پوشاندن خود وجه لازم نیست. پس در این آیه شریفه 31 هم از ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، هم از خود این آیه و هم از ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، از دو تا قسمت در این آیه شریفه ما استفاده می کنیم که اظهار وجه و کفین مانعی نداره. نه لازمه که اصلا نیست. و وقتی لازم نیست معلوم میشه که اگه لازم بود اشکال بر مبارز میشد. ببینید خمار رو دور سر میپیچیدن، عرض کردن نه خمار رو دور سر میپوشوندن و میانداختن پشت سرشون، گوش، گردن، سینه همه پیدا بود. الان هم اگر در بعضی از این کشورهای اسلامی ببینید همینطوره عادتشون. آیه می فرماید این خمار رو وَلِيَذْرِبْنا عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی بیاندازن به طوری که گردن و جی محل یقه، این محل سینه، اینا رو باید بپوشونه. خب ما میگیم وقتی میگه این رو باید بپوشونه، اگر واقعا مرادش این بود که وجه رو هم باید بپوشونه، میفرمود ولی یضربن بخمورهن علی وجوههن و علی جیوبهن، چون این دوتا با هم ملازمه نداره. نه آخه قبلش میگه که کجاها رو بپوشونه کجا رو نپوشونه، میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خب ببینید ما این الا، شاید اگر شما بفرمایید خب اصلا چرا ولی یضربن رو بیان کرد، ما باشیم و ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، اگر شما میگید ما ظهر قالبی و نوعش مراده، نوعش هم وقت و کفینه، شعار برای تأکید بیشتر، یعنی به الا ما بودیم و آیه قبل، از آیه قبل استفاده میشود که این گردن و زیر گردن عنوان زینت باطنی رو داره، باید پوشیده بشه. سینه دیگه روشنه که زینت باطنیه، باید پوشیده بشه. اما این رو شاره داره برای تأکید بیشتر بیان میکنه، یعنی چون زنها علاوه بر وجه و کفین، بعضی از اونها که یه مقداری تغییری ندارن، این گردن و زیر گردنشون هم پیداست. آیه این ولیضربنه یک تأکیدیه باز برای یکی از مصادیقش، مثل این که اگر میفرمود مثلا دوباره موهای سر حتی پشت سرم پوشیده بشه، اگر میفرمود مثلا پاهاشون پوشیده بشه، ساق پا که ساق پا از زینت باطنه، ما باشیم و اون ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، همه اینا رو شامل میشه، فقط وجه و کفین استثناست. این ولی از ربنه یه تأکیدیه. حالا که داره تأکید میکنه جمع جهی دونانا یقه سینه سر، نه اوکی. بله یعنی یکی از مسادیه. بله آره همینه، جوابش هم نرس کردیم دیگه. خمار خمر طوریست که انقدر بزرگ هم صورت میتونه بپوشونه، هم گردن و زیر گردن و هم سر بود. شعاره وقتی که میاره روی جیوب، معلوم میشه که خود وجه ملحوظ نظر شعاره نیست. اگر این دوتا ملازمه داشتن، این بیان ما درست نبود. این دوتا که ملازمه ندارن، یعنی اگه شعاره میگفت صورت رو بپوشونید نمیفهمیدیم جی، اگر میگفت جی نمیفهمیدیم که صورتم واجبه، چون ملازمه ندارن و در مقام بیان این است که کدام قسمت پوشیده بشه کدام پوشیده نشه. ما از این ماظهر هم و بچه کفین رو بالاخره فهمیدیم با اون احتمالات و توضیحاتی که داریم. این هم باز یک تأکیدیست، ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، تأکید میکنه که سینه رو بپوشونن، پس معلوم میشه که وجه اگر مکشوف باشه اشکالی نداره. حالا اجازه فرمایید نکته ای که پس این آیه عرض کردم، ما باشیم و آیات، البته روایات هم مجموعاً همین ازش استفاده میشه که وجه و کفین، مثلا اون روایت فضیل که چند جلسه مفصل ما راجع به اون بحث کردیم، به خوبی استفاده میشه که در شریعت ادعاء وجه و کفین اشکالی نداره. حالا نکته ای که امروزه خیلی هم مورد سوال از بزرگان سوال میشه، در زمان والد راحل ما هم سوال میشد، اینه زنها خب حالا وجهشون آیا آیه میگوید وجه به صورت طبیعی، اما اگر همین وجه را زینت بکند این باز اشکال داره ابداعش، اگر دست رو زینت بکنه، باز ابداعش اشکال داره. این ببینیم آیا از آیه شریفه راجع به این موضوع چی استفاده میکنیم. شما الان جیوب جمع جیب منه شیره صدر دیگه. حالا شما موارد استعمال جیوب این جیب رو آیا به چه اعتباری که چون بازه و داخلش مکشوفه بهش میگن جیب، اینا موارد استعماله جیبه. بله این از همه حالی همین ماده است. بله
میگن
که اینا فاضل نیست. نه، باید سوال کنید چرا به جیب میگن جیب؟ به قول ما هم میگه جیب، چرا میگیم جیب؟ چرا بهش میگیم؟ چون برای اینکه بازه، میدونه انسان هر جایی که داخل او رو ببینه یا دست در داخل بکنه، یقه رو جاییش که بازه و گریبان یقه، اینا همه برای مفتوح بودنش هست. نه نیست، اشتهاد در لغت نکنم. عرض میکنم که حالا نکته دوم اینه، آیا از آیه شریفه ما استفاده میکنیم که وجه و کفین ابداعش مطلقا جایزه ولو زینتهای عرضی ظاهری این آرایش هایی که زنها دارن، یا اینکه نه مطلقا جایز نیست؟ ببینیم از آیه چی استفاده میشه. اجازه فرمایید، محل این فرق و نزاع در این فرق در اونجاییست که این آرایش ها موجب خوف فتنه و عرض میکنم که اینها نشه. اگر یک زنی بداند که اگر یک نوع آرایشی بکند دیگران به حرام میفتند، این یه بحث دیگریه. یعنی ما باید بریم ادله این که اگر یک زنی، حالا یا یک مردی، این اختصاص به زن نداره، اگر یک مردی لباس بسیار جذابی بپوشه به طوری که زنها تحریک بشن، آیا حرام بر این من؟ زن خودش رو طوری آرایش بکنه که اجنبی که او رو نظر میکنه او تحریک میشه و به حرام میفته، و آیا احتمال وقوع در حرام کافیه یا علم به وقوع در حرام؟ این یه بحث دیگریه. ما الان اینجا میخوایم اینطور بگیم، ما اینجا میخوایم کما این که فرض کنید در مورد خود وجه و کفینی که آرایش نشده باشه، یک زنی هست وجه و کفینش آرایش هم نکرده، ما میگیم خب آیه میفرماید ابداعش اشکال نداره، آیا اطلاقش طوریست که اونجایی که علم دارد دیگری در حرام میفته باز ابداعش اشکال نداره؟ بنابراین این میخوام عرض کنم این بحث ها مخلوط نشه. اولین بحث الان این است که اگر یک زنی آرایش بکند صورت خودش رو، اما بحث وقوع دیگران در حرام نیست، یقین داره که این اجنبی هم اگر نگاه کنه در حرام واقع نمیشه، میخوایم بگیم آیه این صورت رو هم میگه جایزه یا نه؟ آیه وقتی میگه ما ظهر منها، یعنی اونی که به حسب طبع اولی ظاهره، این آرایش یه امری زائد بر خلقت زن، این یه چیزی که این اضافه کرده، این اصلا از مصادیق ما ظهر محسوب نمیشه. بله؟ حالا ما ظهر یعنی اصلا ما ظهر، ما یعنی از همین اعضا. ببینید این نکته رو خوب دقت کنید، ما ظهر منها ضمیر منها به زینت میخوره، نه به زینت، قبل از کلمه زینت میخوره. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی من از زینه. اجازه بفرمایید، زینت در آیه اصلا هیچ کاری به زینت عرضی نداره. خب اگر اینطور بگیم، حالا اشکالش هم میان بیان میکنید، اگر کسی اینطور گفت، گفت زینت هنه، یعنی حالا یا اونایی که میگن مواضع زینت، یا مثل ما که گفتیم نه مراد ما تتزین و به المرعش، اما از این کشف میکنیم که مراد به ملازمه مواضع رو هم میفهمیم. ما ظهر منها رو اگر کسی اینطور معنا کرد، که نتیجه این میشه خود صورت به تنهایی، خود کفین به تنهایی، جواب این است که اون روایاتی که ما قبلا خوندیم، اون روایاتی که در مورد کهل وارد شده، در مورد خاتم وارد شده، در مورد خضا وارد شده، اینا در همین الا ما ظهر تو روایات آمده بود. اینا عناوینی هستن که زینت عرضی، زینت به ذات زن نیست. که پس در نتیجه ما باشیم از آیه استفاده میکنیم که اگر زن امروزه غیر از کهل یک زینت عرضی دیگری بر صورت خودش قرار داد، ادعاش اشکال نداره. باز عرض میکنم مخلوط نکنید به اونجایی که مسئله خوف فتنه و خوف وقوع در حرام و اینها بیفته. شما الان که ما میگیم موی زن زن حرامه برای زن ابداع کنه و برای مرد دیدنش حرامه، اینجا شما خوب میدونید همه فقها ها میگن فرقی نمیکنه که مرد به حرام بیفته یا نیفته. اگر یه مردی اصلا هم یقین داره به حرام نمیفته، باز زن موی سر خودش رو بر او ابداع بکنه حرامه، مردم او رو ببینه حرامه. همین منوال میم که مازهر، مازهرم میگیم که اگر زن اون دستش و وجهش ظاهر شد، تو روایت هم که ظاهر رو به کهل و خاتم و خضاب و اینا آمده معنا کرده، پس در نتیجه ما میتونیم بگیم اگر آرایش کرد این اشکالی نداره. خب این یک. حالا فرض دوم این است که اونجایی که زن میداند یا احتمال میده که دیگری در حرام واقع بشه، اینجا هم دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگیم باز برای زن ابداعش اشکال نداره، برای مرد رؤیتش حرامه، او حق نداره ببینه. احتمال دوم این است که نه، هم برای مرد در اینجا رؤیتش حرامه، هم برای زن در اینجا ابداعش حرامه. اگر حالا دقت بفرمایید، در اونجایی که مردی در اثر نگاه به یک صورتی که آرایش شده خوف وقوع در فتنه را داشته باشه، به ادله‌ای که در جای خودش هست و در همین آیه شریفه در زیل آیه که ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن استفاده می شود که هر چیزی که موجب اثاره شهوت بشود برای دیگری حرامه، چه بسا بگیم برای خود زنم حرامه. که حالا به اون زیل آیه برسیم، این اطلاق رو اگر بتونیم، زیل آیه میگه زنها طوری راه نرن که صدای پاهای اونها و راه رفتن اونها طوری بشه که زینتهای باطنیشون رو اظهار بکنه و دیگران گرفتار شهوت بشن. پس ببینید در این صورت دوم گفتیم دو احتمال داره. صورت دوم یعنی بگیم خب حالا بحث این است که دیگران در فتنه و در حرام واقع میشن. احتمال اول این که برای مرد فقط دیدنش حرامه، برای زن حرام نیست. احتمال دوم این است که هم برای زن هم برای مرد حرامه. ما باشیم و ذیل همین آیه شریفه بر هر دوشون حرامه. اگر زن طوری آرایش کرد که احتمال میده دیگری در حرام واقع بشه، یا بالاتر علم به این داره که دیگری در حرام واقع میشه، ذیل این آیه شریف ولا یضربن بأرجلهن به خوبی دلالت داره بر این که این حرامه. دو، اگر ما در قاعده حرمت اعانه بر عشق گفتیم این از مصادیق اعانه است که در باب اعانت بر عشق اونجا مشهور فقها میگن فرقی بین تعاون و اعانه نیست. اگر آدم یک کاری بکنه کمک بشه به اینکه دیگری در حرام واقع بشه، خب، اما باز در اونجا دو مبنا وجود داره. آیا قصد اعانه، یعنی این کسی که داره این کار میکنه به قصد این است که دیگری در حرام واقع بشه، که غالبا قصد رو معتبر میدونن، اونم یک راه دیگریه، یعنی این زنی که خودش رو آرایش میکنه از راه قاعده اعانت بر عشق روی این مبنا که ما بگیم قصد در اعانت معتبر هست، اگر زنی خودش رو طوری آرایش کنه به قصد اینکه دیگری در شهوت واقع بشه، این بر این زنم حرامه. پس ببینید، باز تکرار میکنم چون اینا نباید با هم مخلوط بشه، ما باشیم و بحث خوف فتنه و وقوع در شهوت نباشه، به خودی خود زن آرایش بکنه ابداع کنه اشکال نداره، مردم او رو ببینه به خودی خود اشکالی نداره. مثالش مثل موی سر که عرض کردیم، در موی سر میگیم چه خوف فتنه باشه چه نباشه، بر زن ابداعش حرامه، بر مردم رویتش حرامه. اینایی که استثناء شده مثل همون اطلاق در اون ور، در این ورم اطلاق هست، زن میتونه صورت خودش رو ور و آرایشم کرده، چون گفتیم تو روایات کهل آمده، خضاب آمده، خب دیگه فرقی نمی کنه. وقتی یک نوع زینت عرضی ظاهری باشه بقیهش هم دیگه مانعی نداره. این یک بحث آقا اشکال میفرمودن. بله، حالا اون ما داریم حالا بحث علمی میکنیم، بحث فتوا و اینای بحث دیگری. ببینید اینا عرض کردم، ما الان هم داریم فقط آیات قرآن رو داریم بررسی میکنیم، اما این آیه باید کنارش روایات دیگه، بحثای دیگه، اجماع، فتاوا، شهرت، ادله دیگه باید زمینه شده تا به نتیجه انسان برسه.
زینت معمولی
نه، کل زینت معمولی نیست که، کل تو روایت داره که عرض می شود که پیامبر صلوات الله علیه لعن کرد. عرض می کنم یه تعبیری داره، حالا تعبیرش در ذهنم نیست، لعن کرد زنی را که برای شوهر خودش کل انجام نمیده. یه زینت معمولی نیست، یعنی یه چیزی بوده متعارف هم بوده. خیلی خوب، الان اونو عرض میکنم، الان عرض میکنم. من چه گویم زنوز سوالی میکنم؟ اون جیب همون گریبانه، سر فرو بردن به جیب خود، به گریبان. عرض میکنم که پس ببینید این قسمت در این فر نتیجهش در حسب آیه شریفه اون مقداری که میفهمیم و انشاءالله درست فهمیده باشیم اینه. اما بحث این که اگر زن عرض میشود که آرایش بکنه مرد در فتنه واقع میشود، این یک بحث دیگریه، ادله دیگری میخواد. گفتیم دو تا دلیل، یکی ذیل این آیه ولا یضربن فارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. یکی این، یکی هم قاعده اعانت بر عشق. این دوتا دلیل می شود بر این که بر زن هم ابداع حرامه، کما اینکه برای مرد هم نگاه کردن و نظر جایز میشه. حالا آیا این مورد منحصره به اونجاییست که علم به وقوع در شهوت داشته باشه یا نه احتمالش به هم شامل میشه؟ این رو گذاشته بودیم بعدا به اون قسمت برسیم عرض کنیم. ولایز ردنه به ارزولهن، یعنی اونجایی که احتمال وقوع در فتنه رو انسان میده. اینطور نیست که هر زنی وقتی طوری راه بره که زینت باطنیش روشن بشه یقینا دیگران در فتنه قرار بگیرن. غالبا یعنی در مزان وقوع در فتنه این احتمال عرض میکنه. احتمال اگر مراد احتمال ضعیفه، یک زنی بگه خب من اگه آرایش بکنم یک صدم احتمال میدم در این مسیری که مردها میان میرن من رو ببینن در حرام قرار بگیرم، نه، این احتمال رو هیچ فقیه نمیگه چیز هست اثر داره و منجزه. احتمالی که عنوان مزنه رو داره، یعنی 60% 70% در این مسیر و مزان نیست که در وقوع در شهوت قرار بگیره. ما باشیم و آیه این رو هم شامل میشه و منحصره که علم نیست، اصلا آیه علم نداره. میگه ولا یذبنن ترجلهن لیعلم، میدونم نه لیعلم ما یخفین، ما یخفینش علم داره اما وقوع در شهوتش چی؟ نه نه حالا اونو میگم اونجا نسبت به ما یخفینش علمه، مثل این که نسبت به این که این زن داره راه میره من علم دارم، اما نسبت به این که اثاره شهوت بکنه چی؟ هم از علمه. دو تا متعلقه، نسبت به ما یخفین علم، نسبت به اثاره شهوت علم نیست. حالا دنباله آیه هم در آیه 12 گروه رو استثناء کرده، اعمام و احوال این استثناء نشده، در حالی که اونا هم جز محارم هست. یه دقت بفرمایید تا فردا عرض بکنم و صلی الله علیه و سلم.